سلام. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 اف ام 108.5 میشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار با شما هستم. دوسیه‌های بیش از 400 زندانی محکوم به اعدام در افغانستان دوباره بررسی می شود. پس از مجموعه خبری ما در این مورد در صدر گزارش‌ها با جزئیات گزارش خواهیم داد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که گروه تندرو دولت اسلامی را به هدف ایجاد تفرقه میان سنی ها و شیعیان ایجاد کرده. گزارش تازه سازمان عفو بین الملل نشان می‌دهد که تندروان شیعه در عراق در چند ماه گذشته ده‌ها غیر نظامی سنی را اختطاف کرده و کشتند. پیش از تفصیل اینها و دیگر تحولات مربوط به منطقه و جهان، لیزا حیدری تحولات افغانستان را به شما می‌گوید.
جرگه فکر و عمل در افغانستان از تلاش‌های اخیر رئیس جمهور احمد زی در خصوص آوردن اصلاحات در این کشور استقبال کرده است و اعضای مشن و جرگه افغانستان از افزایش ناامنی در کشور ابراز نگرانی کردند. جرگه فکر و عمل در افغانستان از تلاش‌های اخیر رئیس جمهور احمد زی در خصوص آوردن اصلاحات در این کشور استقبال کرده است. علی احمد جلالی رئیس این جرگه امروز در کابل از حکومت وحدت ملی خواست از ظرفیت‌های موجود در کشور به گونه درست استفاده کند.
ظرفیت زیادتر. مهم است که ظرفیت ها چطور استفاده میشه. مشکلات افغانستان در آینده ایجاب زیر میکنه که تا حد اکثر از کل ظرفیت استفاده شود.
این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی احمد زی پس از مراسم تحلیف تعهد سپرد که در زمینه آوردن اصلاحات در نظام با قاطعیت عمل خواهد کرد. اعضای مشن و جرگه افغانستان از افزایش ناامنی در کشور ابراز نگرانی کردند. آنها از ارگانهای امنیتی کشور خواستند تا برای تامین امنیت در افغانستان تلاش کنند. گلاله اکبری یک تن از اعضای این جرگه در جلسه عمومی امروز گفت:
ناامنی ها همه روزه بیشتر و زیادتر شده، هم در ولایت و هم در مرکز. در قدم اول باید تدابیر امنیتی را بیشتر و زیادتر بگیرند و سر ازی توجه خاص بکنند.
اعضای مشن و جرگه افغانستان در حال از ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی می کنند که در این اواخر کابل و ولایات کشور شاهد افزایش حملات مخالفان مسلح بوده است. و مقامات افغان میگویند که بیش از 400 تن که در افغانستان محکوم به اعدام هستند، حکم اعدام آنان تا حالا از سوی رئیس جمهور تایید نشده است. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور احمد زی در صحبت با رادیو آزادی گفت که دوسیه های این افراد باید بررسی مجدد شوند.
یعنی 400 و چند نفری که محکوم به اعدام هستند، از دید حقوقی این فرصت هست که یک بار دیگر دوسیه اینا مورد بازرسی قرار بگیره و راه حل دیگه پیدا شود.
آقای محمدی افسود که این افراد به اتهام جرایم مختلف محکوم به اعدام شدند. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با زرغون منگل باشید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران، آمریکا و بریتانیا را متهم کرده است که گروه دولت اسلامی را به هدف ایجاد نفاق بین سنی ها و شیعه ها ایجاد کرده است. خامنه ای دیروز گفت واشنگتن و حکومت بریتانیا هر دو گروه دولت اسلامی و القاعده را برای آن ایجاد کردند تا تفرقه را بین مسلمانان انداخته و مبارزه را علیه جمهوری اسلامی ایران باعث گردند، اما این گروه ها از غرب روگردان شدند. خامنه ای که برای اولین بار بعد از عملیات جرایی ماه گذشته‌اش سخنرانی می کرد گفت تلاش های آمریکا و متحدینش علیه گروه دولت اسلامی صادقانه نیست. ایران و ایالات متحده هر دو مخالف گروه دولت اسلامی اند که در چند ماه اخیر به پیشرفت‌های زیاد در عراق و سوریه دست یافته است. آمریکا رهبری یک کمپاین حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی را به عهده دارد. غرب همچنان از ملیشه‌های حمایت می‌کند که بر ضد بشار الاسد رهبر سوریه که متحد نزدیک تهران می‌باشد می‌جنگند. بر اساس گزارش تازه از سوی امنستی انترنشنال یا سازمان عفو بین المللی، تندروان شیعه در عراق در چند ماه گذشته ده‌ها غیر نظامی سنی را اختطاف نموده و کشتند و از مسئولیت کامل برخوردار بودند. این گزارش که تحت عنوان مسئولیت مطلق ملیشه‌ها در عراق حاکمند به نشر رسید بر اساس مصاحبه‌های تهیه شده که در ماه آگوست و سپتامبر صورت گرفته است. این گزارش جزئیات حملات فرقه‌ای توسط اعضای ملیشه‌ها در بغداد، سمارا و کرکوک را در بر دارد. سازمان عفو بین‌المللی می‌گوید اجساد ده‌ها نفر که هویت‌هایشان معلوم نیست یافت شدند که دست‌هایشان زولانه شده و در سرهایشان مرمی خوردند که این نشان دهنده قتل به شیوه اعدام است. بر اساس گزارش امنستی انترنشنال، سرنوشت تعداد زیادی از افراد که لادرک شدند همچنان نامعلوم می باشد. امنستی انترنشنال می گوید به نظر می رسد این کشتارها در انتقام به قتلهای شیعه ها از سوی گروه دولت اسلامی باشد. بر اساس گزارش امنستی انترنشنال، ملیشه‌های شیعه در عراق که روز به روز قوی‌تر می‌شوند، از سوی حکومت آن کشور حمایت و تجهیز می‌گردند. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که طیاره‌های جنگی ترکی مناطق تحت کنترل ملیشه‌های کرد را در جنوب شرق آن کشور مورد حملات قرار دادند. روزنامه حریت ترکیه از جمله رسانه‌هایی است که امروز در این مورد این حملات طیاره‌های ترکی بر ولایت هاکاری گزارش داد. در یک اعلامیه اردوی ترکیه که امروز منتشر شد آمده است که تنها نیروهای امنیتی با مسئله حمله بر ملیشه‌های کرد عکس‌العمل قوی نشان دادند. اگر این مسئله واقعیت داشته باشد، این حملات هوایی اولین حملات بر ملیشه‌های کرد بعد از آن است که PKK سال گذشته یک آتش بس را اعلان کرد. کردها در ترکیه در چندین شهر تظاهرات را بر راه انداخته و خواهان اقدام حکومت علیه گروه دولت اسلامی شدند. این گروه کردها را در مناطق سرحدی بین ترکیه و سوریه مورد حملات قرار می دهند. انتظار می‌رود باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز با رهبران نظامی حدود 20 کشور جهان ملاقات نموده و روی یک استراتژی علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه بحث کند. قرار است این دیالوگ تحت ریاست جنرال مارتین دمسی رئیس کمیته لوید رستیزان آمریکا ساعت 6 شام به وقت کابل در قرارگاه هوایی اندرو در نزدیکی واشنگتن صورت گیرد. و خبر آخر که یک کارمند ملل متحد که مصاب به بیماری ابولا شده بود در آلمان درگذشت. این مرد 56 ساله که در یک شفاخانه در شهر لیپزیگ آلمان تداوی می شد ناوقت دیشب جان داد. پایان اخبار.
سی و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حکومت افغانستان خواهان بررسی دوباره دوسیه های بیش از 400 زندانی محکوم به اعدام شد.
اعدام کردن 400 نفر یک بحران هست، یک معضل بسیار اساسی هست.
جرگه فکر و عمل خواهان استفاده درست از ظرفیت ها در افغانستان شد. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور می کنیم. هنوز هم امکان آن وجود دارد که تهران و کشورهای نیرومند جهان با هم به یک توافق هسته‌ای برسند. این را رئیس جمهور ایران گفت. در برنامه آشیانه به شکایت از راننده های اردوی ملی توجه شده.
مزایم کل مردم که میشه که اردو میشه که دلنجرهای خود محارن میکنند که رابطه کجا میری برای مردم بسیار مشکل خلق میکنند.
برنامه ورزش نیز در همین ساعت جا دارد. شنوندای عزیز، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در این برنامه میزبان شما هستم. دوسیه های بیش از 400 زندانی محکوم به اعدام در افغانستان دوباره بررسی می شود. یک مشاور رئیس جمهور احمدزی اعدام کردن این افراد را بحران توصیف کرده است. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور احمدزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که دوسیه های این افراد دوباره بررسی می شود. با گفته او دوسیه های اتباع خارجی که در زندان پلچرخی کابل به سر می برند نیز از سر بررسی خواهند شد. بیشتر در گزارش بشنوید که نسیم شفق تهیه کرده است.
مقامات افغان اعدام بیش از 400 تن را که از سوی محاکم این کشور محکوم شده اند یک معضل جدی دانسته و می گویند تلاش می شود تا راه حل دیگری برای آن جستجو گردد. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به رادیو آزادی گفت که تا حالا حکم اعدام این افراد از سوی رئیس جمهور تایید نشده و تصمیم بران است که دوسیه هایشان بررسی مجدد شود. با گفته آقای محمدی هفته گذشته دیدار رئیس جمهور احمدزی از محبس پلچرخی نشان دهنده آن است که او در موضوع زندانیان جدی بوده و تلاش میکند تا عدالت تأمین گردد.
خب یک موضوع بسیار کلان هست. اعدام کردن 400 نفر یک بحران هست، یک معضل بسیار اساسی هست. یعنی 400 و چند نفری که محکوم به اعدام هستن از دید حقوقی این فرصت هست که یک بار دیگر دوسیه اینا مورد بازرسی قرار بگیره و راه های حل دیگر پیدا شود.
هرچند آقای محمدی در مورد شمار دقیق افرادی که به اعدام محکوم شده اند چیزی نگفت، اما گزارش ها می رساند که حکم اعدام نزدیک به 100 تن آنان از سوی ستر محکمه افغانستان نیز تایید شده و نیاز به توشیح رئیس جمهور دارد. گفته می شود که ستر محکمه افغانستان تا حالا حکم اعدام بیش از 300 تن این افراد را که از سوی محکمه ابتدایه و استیناف به اعدام محکوم شده اند تایید نکرده است. این در حال است که 6 تن به جرم قتل، سرقت مسلحانه، اختطاف و تجاوز جنسی بر زنان روز چهارشنبه هفته گذشته در کابل اعدام شدند. مردم افغانستان از اعدام این افراد استقبال کردند، اما شماری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر با آن مخالفت نشان داده است. در این حال عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور احمدزی میگوید به هدف تأمین عدالت دوسیه های اتباع خارجی که در محبس پلچرخی زندانی هستند نیز بررسی مجدد می شود.
تعداد از اتباع خارجی اونجا محبوس هستند که بخاطری که نتونستن جریمه نقدی رو بپردازن هنوز در حبس هستن. با محبس پلچرخی همانگی کردم که لیست اینا رو برای ما روان کنه، تابعیتشون رو مشخص بکنه، مبلغ جریمه نقدیشون رو مشخص بکنه و ما خدمت رئیس جمهور بدیم.
لوی سارنوالی افغانستان مطابق فرمان رئیس جمهور احمدزی روز دوشنبه دوسیه های 7300 تن از محبوسین زندان پلچرخی را به منظور بررسی بیشتر به ریاست جمهوری فرستاد. مقامات در ریاست جمهوری افغانستان میگویند که آقای احمدزی هیئت خاصی را برای بررسی دوسیه ها و وضعیت زندانیان محبس پلچرخی و محابس دیگر افغانستان موظف ساخته است. با گفته آنان رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی سعی دارد تا دوسیه های تمام زندانیان بررسی شده و حق به حقدار آن برسد.
شنیدید که دوسیه های بیش از 400 زندانی محکوم به اعدام در افغانستان دوباره بررسی می شود. سازمان حقوق بشر افغانستان از این تصمیم حکومت به رهبری رئیس جمهور احمدزی استقبال می کند. نسیم شفق در این مورد با لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر صحبت کرده و نخست نظرش را در باره بررسی دوباره دوسیه های صدا زندانی محکوم به اعدام پرسیده است.
به نظر ما که اقدام رئیس جمهور در این مورد که دوسیه های اونا مجدد تجدید نظر شوه یک اقدام نیک استن ما تقدیر میکنیم. از لحاظ دیگر درست استن که امی حیثیت ارگانه عدلی و قضایی زیر سوال میبره، ولی این صلاحیت های رئیس جمهور استن. خوب هستم که بهتر دقیق بررسی شوه و باز تصمیم مجدد در این مورد گرفته شوه، یا اونا اگر تصمیم درست گرفته شده بوده باز او را پس تایید بکنه.
بله آقای لال، به نظر شما آیا باید بررسی مجدد دوسیه های افراد که محکوم به اعدام هستند خواد شد به نظر شما که مسائل حقوق بشری از اونا و تامین عدالت صورت بگیره؟
ما فکر میکنیم که به این مورد هرچی قدر بخاطر ازی که حیات انسان یک بار از خداوند برای اونا عطا میشه، بار بار نمیشه. این مسائل اعدام، قضایای اعدام که هستن، به این مورد باید همه ارگانای زیرفت باید بسیار از احتیاط کار بگیره، باید بسیار دقیق ای را بررسی بکنه و ما فکر میکنیم که در تامین عدالت اینا باز هم یک لطف رئیس جمهور هستن که در این مورد صورت گرفته و ما باز هم از اونا تشکر میکنیم که ایران باز مجدد بررسی میکنه و خواهد تصمیم مجدد به این مورد گرفته شود.
هیئت اسوی رئیس جمهور معذف شده تا تمام دوسیه ها و وضعیت زندانیا و زندان ها را در افغانستان بررسی کنه. این اقدام به نظر شما برای تامین حقوق زندانیان چقدر ضرور است و چقدر بجاست و چقدر شما خواستار ازی بودین؟
در اواخر 3 ماه و 4 ماه یا از چند سال اخیر به این طرف در مختلف زندان های کشور دست به اعتصاب غذایی و دیگر مظاهرات و دیگر زندانیان منجر بازی شده که هر روز زندانیان از این ناحیه شکایت میکنه و رئیس جمهور خودش به این مجبور شده و ما از رئیس جمهور تشکر میکنیم که اولین رئیس جمهور رفتن به زندان از نزدیک زندانیان خود آگاه ساخته. این یک افتخار برای رئیس جمهور هستن، افتخار برای من هم هستن و این تصمیمی که رئیس جمهور گرفته که باید کلگی دوسیه های اونا تجدید نظر مجدد بررسی شوه، این هم در تامین عدالت یک دستاور خاص برای رئیس جمهور خوب باشه.
بله، افرادی هستند که محکوم به اعدام هستند به جرم قتل، به جرم اختطاف و امثال هم، ممکن بعض از اینا بتانند در بررسی مجدد اونا براءت حاصل کنند در حالی که جرم صورت گرفته باشه از طرف از اونا. فکر باز نمیکنین که دو صورت حقوق افراد دیگه زیر پا خواهد شد؟
ما فکر میکنم که رئیس جمهور و کسانی که انتخاب میکنه به خاطر ازی میکنه اگر سری اونا حکم غلط صادر شده باشه اونا باید تصحیح شوه و اگر سری اونا ما فکر نمیکنم که حکم اونا بکنه که امو حق حقوقی هم محبوسین و هم متضررین زیر پای شوه. این کاری که رئیس جمهور کرده به تامین عدالت کرده.
لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
سی و 18 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. 3:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. حالا می رویم به کابل. از ویدا برکی می شنیم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مطالب تبصره هایشان را بیشتر به مشکلات زندانیان در افغانستان و وضعیت امنیتی موجود در کشور اختصاص دادند. روزنامه مستقل ویسا اظهارات اخیر رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی را که در مورد زندانیان در افغانستان بیان کرده در تبصره باستاب داده که عنوان آن است زندان های کشور نباید به مراکز فعالیت های جنایی و تروریستی تبدیل شود. در این تبصره ادامه اظهارات رئیس جمهور احمدزی که از طریق نشر اعلامیه ریاست جمهوری انتشار یافته گرفته شده که میگوید تماس های غیر قانونی زندانیان با خارج از زندان باید قطع شود. روزنامه محور در سرمقاله بررسی تمام دوسیه های زندانیان از سوی لوی سرانولی افغانستان را دستاورد بزرگ حکومت جدید خوانده است. اما سرمقاله نویس با اظهار نگرانی نوشته که آیا در یک هفته گذشته تمامی دوسیه ها به گونه دقیق بررسی شده و آیا باز هم در مورد دوسیه فرد حق تلفی نشده است؟ در این حال در این سرمقاله با در نظر داشته فساد موجود در سیستم قضایی افغانستان اشاره شده که در چنین وضعیت تا چه حد انتظار شفافیت در پروسه موجود خواهد بود؟ سرمقاله نویس در ادامه می نویسد که فعالیت لوی سرانولی افغانستان در یک هفته گذشته نشان می دهد که این ارگان کار کرده می تواند و اینکه چرا قبلا کارهای این نهاد به کندی پیش می رفت باید مطابق قانون لوی سرانولی در مورد پاسخگو باشد. روزنامه سرنوشت در ارتباط به وضعیت امنیتی موجود در کشور در مطلب به ادامه راکت پرانی ها بالای مناطق سرحدی افغانستان از خاک پاکستان اشاره کرده است. این روزنامه می نویسد که در کنار حملات انتحاری و انفجارات از سوی مخالفان مسلح در مناطق شرقی و همچنان بمباردمان نیروهای بین المللی کشور همسایه بر راکت پرانی هایش ادامه می دهد. سرنوشت به حکومت جدید افغانستان پیشنهاد میکند که در کنار مسائل دیگر در برابر ادامه حملات راکتی پاکستان اقدام نماید و به همکاری دوستان بین المللی به این کشور پاسخ جدی دهد.
در نیمه دومین ساعت دو برنامه هفتوار آشیانه و ورزش پخش خواهند شد. رئیس جرگه فکر و عمل از حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهد تا از ظرفیت‌های موجود در کشور به گونه درست استفاده کند. این جرگه به رهبری علی احمد جلالی وزیر امور داخلی پیشین افغانستان از ایجاد حکومت وحدت ملی نیز استقبال کرده و از تلاش‌های اخیر رئیس جمهور احمدزی ستایش می کند. باز هم ویدا برکی در این مورد گزارش می دهد.
هرچند جرگه فکر و عمل به رهبری علی احمد جلالی تشکیل حکومت وحدت ملی را فرصت برای ایجاد تغییرات مثبت در افغانستان می‌خواند، اما به حل مشکلات موجود در این کشور نیز تاکید می‌کند. آقای جلالی روز سه‌شنبه در کابل هرچند دستاوردهای 13 سال گذشته در کشور را چشمگیر خواند، اما از سرمایه گذاری ناکافی بالای دستگاه حکومت، تکتیک سیاسی بدون استراتژی و پلان مشخص، ایجاد ادارات موازی با حکومت و مداخله کشورهای منطقه به عنوان مشکلات عمده نام برد. و در حالی که کاهش کمک های جامعه جهانی و کمبود امکانات را از مشکلات اساسی دیگر در افغانستان خواند، اما گفت که حکومت جدید باید از ظرفیت های موجود در این کشور استفاده نماید.
مشکلات افغانستان در آینده ایجاب زین میکنه که به حد اکثر از کل ظرفیت استفاده شود. از ظرفیت هایی که در افغانستان موجود است صرف به اساس منافع گروهی و شخصی و تنظیمی استفاده نشود.
رئیس جرگه فکر و عمل از حکومت وحدت ملی می خواهد تا با استفاده از تجارب گذشته بدون در نظر داشته روابط قومی، سمتی و مذهبی تمام نظام سیاسی را بر بنیاد تأمین منافع ملی تقویت نماید. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی پس از مراسم تحلیف تعهد سپرد که در زمینه آوردن اصلاحات در نظام با قاطعیت عمل می کند و در چند روز اخیر برخی از اقدامات عملی را نیز در این بخش انجام داده است. دستور بررسی مجدد دوسیه های متهمین اصلی، قضیه کابل بانک، دیدار و گفتگو با زندانیان محبس پلچرخی، اقدامات بوده که آقای احمدزی در روزهای اول کارش انجام داده است. این تلاش ها نه تنها جانب شرکت کنندگان جرگه فکر و عمل، بلکه از سوی برخی از نهادهای مدنی و مردم عام مورد استقبال گرم قرار گرفته است. علی احمد جلالی رهبر جرگه فکر و عمل و وزیر پیشین امور داخله گفت که از اظهارات اخیر رئیس جمهور احمدزی که گفته است قانون را بالای تمام افغانان یکسان تطبیق خواهد کرد حمایت می کند و می گوید که نیاز است حکومت افغانستان در راستای تامین امنیت و تطبیق عدالت نیز تلاش نماید.
ساختاری مشروعیت هر هیواد هر دولت
بالای دو نکته استوار است. یکی امنیت است که دولت باید مسئولیت تحفظ سر، مال و ناموس مردم را نماید. دوم عدالت است که از طریق حاکمیت قانون باید تامین شود. حکومت وقتی در این زمینه موفق خواهد شد که بالای خاکش کنترل داشته باشد. در صورتی که کنترل نداشته باشد، عدالت و امنیت را تامین نخواهد توانست.
آقای جلالی تامین صلح در کشور را از نیازهای اساسی خوانده گفت که در راستای تامین صلح باید فاصله ایجاد شده میان مردم و حکومت به گونه کامل از میان برداشته شود. علی احمد جلالی سند امنیتی و دفاعی با آمریکا را مفید خوانده و تاکید کرد که عدم امضای این توافقنامه به ضرر افغانستان بود. آقای جلالی میگوید که افغان‌ها نباید تصور کنند که توافقنامه امضا شده امنیتی و دفاعی با آمریکا تمام بیماری‌هایشان را علاج خواهد کرد، بلکه به گفته او موضوع اساسی در حل مشکلات موجود در این کشور به تلاش و کارکردهای خود افغان‌ها وابسته است.
شنیدید که رئیس جرگه فکر و عمل از حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهد تا از ظرفیت‌های موجود در کشور به گونه درست استفاده کند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنا صدای آمریکا از هفت شام تا هفت صبح با شماست و روی همین موج‌ها از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی را شنیده می توانید. رئیس جمهور ایران میگوید هنوز هم امکان آن وجود دارد که تهران و کشورهای نیرومند جهان پیش از فرا رسیدن ضرب العجل تعیین شده با هم به یک توافق هسته‌ای برسند. این ضرب العجل 24 نوامبر است. حسن روحانی که دیروز از طریق تلویزیون دولتی ایران سخن می گفت افزود ایران علاقمند است که با گروه متشکل از 6 کشور به توافق برسد، هرچند اختلافات هنوز هم موجودند و به مذاکرات بیشتر نیاز است. مقیم نایب گزارش می دهد.
رئیس جمهور ایران می گوید اراده برای یک موافقتنامه هسته‌ای با غرب موجود بوده و با باور او این موافقتنامه تا 24 ماه نوامبر عقد خواهد شد. حسن روحانی گفت ما به طور عموم به توافق رسیدیم و تنها جزئیات باقی مانده تا رویان کار شود. رئیس جمهور ایران که شام دیروز به طور مستقیم و زنده با تلویزیون دولتی این کشور صحبت میکرد افزود جزئیات مسئله نیز مهم است، اما آنچه که اهمیت دارد این است که موضوع هسته‌ای ایران غیر قابل برگشت است. حسن روحانی گفت برای رسیدن به توافق نهایی 40 روز دیگر باقی مانده و فکر میکند موضوع اتمی ایران هیچ وقت به شرایط یک سال قبل بر نمی گردد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت جهان می خواهد این موضوع را از طریق مذاکرات حل کند. او گفت یک رای حل هسته‌ای اتمی بوده و تعهد کرد که همه تلاش ها را در این راه به خرج خواهد داد. حسن روحانی که 14 ماه قبل به حیث رئیس جمهور ایران انتخاب شد و به پایان خصومت با غرب وعده داد، در این سخنرانیش هشدار داد که معضله 12 سال را نمیتوان در یک شب حل کرد. دیپلمات های ارشد امریکا، ایران و اتحادیه اروپا اواخر هفته آینده در شهر ویانا پایتخت اتریش دور دیگر مذاکراتشان را به خاطر رسیدن به یک توافقنامه فراگیر پیش از ضرب العجل 24 ماه نوامبر برگزار میکنند. گروه 5+1 یعنی ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، چین، روسیه و بریتانیا تا کنون سلسله ای از مذاکرات را با ایران به هدف یک موافقتنامه همه‌جانبه برگزار کردند که بتوانند فعالیت های مزنون هسته‌ای ایران را توقف دهند و در بدل آن تعزیرات بین‌المللی علیه تهران را به تدریج کمتر سازند. یک مقام ایالات متحده آمریکا هفته گذشته گفت احتمال دارد تا ضرب العجل تعیین شده یک موافقتنامه به امضا برسد، اما دیپلمات‌های غربی میگویند اختلافات روی مسائل کلیدی از جمله مقدار یورانیوم غنی شده به درجه بالا ناحل باقی مانده که از آن برای ساختن سلاح اتمی استفاده می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، همچنان از طریق صفحات اجتماعی فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس های ماست facebook.com/azadi-r و twitter@radioazadi. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خواهید شنید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. شنوندهی که نامش را ننوشته گفته که وضعیت در ولسوالی نادلی ولایت هلمند بسیار خراب است. حمدالله از فاریاب در پیامش خواهان تأمین امنیت در ولایت فاریاب شده. فخرالدین نوشته که معلمین در ولسوالی نوزاد در نتیجه ماین طالبان جان دادند. شیراقا می نویسه که رهبری حکومت جدید افغانستان باید به جوانان بیکار توجه کند. فرصت کم و پیام ها زیاد است، کوش می کنیم در فرصت های بعدی دیگر پیام ها را هم با شما شریک بسازیم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار داریم، ورزش و آشیانه، که یکی پی دیگر پخش خواهند شد.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
اگر برگردیم به موضوع اصلی که در آغاز برنامه بهش پرداختیم، دوسیه‌های بیش از 400 زندانی محکوم به اعدام در افغانستان دوباره بررسی می شود. یک مشاور رئیس جمهور احمدزی در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که اعدام کردن این افراد یک بحران خواهد بود. نظر شما در این مورد چیست؟ از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی در این مورد به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. فشرده خبرها را از همکارم زرغونه منگل بشنوید.
مسئولان امنیتی ولایت سرپل می گویند که به خاطر رهایی 6 افسر اردوی ملی که دیروز به اسارت طالبان در آمدند و کمک های هوایی نیاز دارند. اعضای مشران و جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کردند. جرگه فکر و عمل در افغانستان از تلاش های اخیر رئیس جمهور احمدزی در خصوص آوردن اصلاحات در کشور استقبال کرده است. علی احمد جلالی رئیس این جرگه امروز در کابل از حکومت وحدت ملی خواست تا از ظرفیت های موجود در کشور به گونه مناسب استفاده کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران، آمریکا و برتانیا را متهم کرده است که گروه دولت اسلامی را به هدف ایجاد نفاق بین سنی ها و شیعه ها ایجاد کرده است. انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز با رهبران نظامی حدود 20 کشور جهان ملاقات نموده و روی یک استراتژی علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه بحث کند. و اسرائیل می گوید یک رایدهی سمبولیک توسط پارلمان برتانیا در مورد بررسمیت شناختن حکومت فلسطین پروسه صلح شرق میانه را خدشه‌دار خواهد ساخت.
تشکر از همکارم زرغونه منگل برای ارائه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. حالا از همیرا الکوزه می شنیم که تحولات اقتصادی از چی قرار است؟
فرانسه 10 میلیون یورو را به منظور رشد زراعت در ولایات بامیان و میدان وردک به مصرف می‌رساند. گفته شده است که این مقدار پول در چوکات 3 پروژه در این دو ولایت مصرف خواهد شد. جان میشل مارلو، سفیر فرانسه در کابل، در سفری که به ولایت بامیان داشت، با ابراز این موضوع به خبرنگاران گفت کار تطبیق این پروژه ها امروز در ولسوالی های یکاولنگ، سیغان و کهمرد ولایت بامیان و ولسوالی های حصه اول بهسود و حصه دوم بهسود ولایت میدان وردک آغاز می شود. سفیر فرانسه همچنان گفت که این پروژه ها به منظور رشد زراعت و مالداری، بهبود وضعیت زندگی دهقین و آموزش های لازم برای دهقین در 3 سال تطبیق می گردد. در جریان سال جاری این اولین پروژه بزرگ است که در این ولایت کار عملیش آغاز شده است. مقامات ولایت سمنگان می گویند که عواید معادن زغال سنگ شباشک و دهن تور ولسوالی دره صوف نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. در خبر آمده است که در 6 ماه اول سال جاری بیش از 1.6 میلیارد افغانی عاید این معادن بوده، اما سال گذشته این مقدار پول در همه سال از این معادن به دست آمده بود. صدیق عزیزی، سخنگوی والی سمنگان، در صحبت با رادیو آزادی علت افزایش عواید معادن را تأمین امنیت، تقاضای بیشتر مصرف کنندگان و همکاری مردم عنوان کرد. این هم نرخ مواد اولیه ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوجی آرد 7 سیره پاکستانی 1350 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 2200 افغانی، 16 لیتر روغن 1150 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 1900 افغانی، یک لیتر تیل پترول 64 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 58 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 60 پول، یک یورو واحد پول اروپا 73 افغانی و 15 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 15.25 پول، 1000 تومان ایرانی 17.60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم در همین جا از شما اجازه می خواهم درست پنج پس از ظهر به وقت کابل باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت برنامه های ورزش و آشیانه را بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، الیاس صالح هستم با برنامه سپورتی این هفته. در این برنامه اول تازه ترین خبرهای سپورتی را میشنویم. با تقریباً مصاحبه با خواجه فرید صدیقی رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان و بعداً گزارش که همکارم آرزو غیاسی در مورد آغاز مسابقات بسکتبال دختران افغان ترتیب نموده را خواهید شنید. نخست اخبار ورزشی.
آینه روز ورزش.
قرار است باز محمد مبارز بازیکن افغان هفته آینده جهت اشتراک در مسابقات آسیایی فری فایت عازم شهر پوکت تایلند شود. نورالله شاروخی رئیس فدراسیون عمومی ورزش‌های رزمی افغانستان به رادیو آزادی گفت آقای مبارز مدت یک ماه را در یکی از ترنینگ کمپ‌های تایلند به نام پوکت تاپ تیم تمرین می‌کند و بعداً در مسابقات لیگ فری فایت آسیایی اشتراک می‌کند. آقای شاروخی گفت این مسابقات به هدف آموزش بیشتر بازیکنان در تایلند برگزار می‌گردد. باز محمد مبارز قبلا نیز دستاوردهای زیادی در مسابقات فری فایت داشته است. و مسئولین فدراسیون اسنوکر افغانستان میگویند به زودی مسابقات اسنوکر در کابل برگزار می شود. محمد عزیز اعظمی رئیس فدراسیون اسنوکر به رادیو آزادی گفت این مسابقات جهت انتخاب اعضای تیم ملی اسنوکر برانداخته می شود. وی افزود این مسابقات که در آن دو بازیکن و یک ترینر از 31 ولایت افغانستان اشتراک خواهند داشت برای 8 روز در کابل ادامه می یابد. اعظمی میگوید 16 بازیکن اسنوکر که در تیم ملی انتخاب می گردد به منظور اشتراک در مسابقات آسیایی راهی شهر بنگلور دوستان خواهند شد. بازم خوش آمدید به برنامه ورزشی از رادیو آزادی. بازی پاورلیفتینگ یکی از بازی‌هایی است که در آن قدرتمندترین بازیکنان جهان اشتراک می‌کنند. مسابقات بین‌المللی این بازی هر سال در ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. افغانستان نیز در سالهای اخیر در این مسابقات اشتراک نموده و دستاوردهای خوبی داشته است. افغانستان در سال جاری باز هم در این مسابقات اشتراک میکند. در این مورد سخنان خواجه فرید صدیقی رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان را میشنویم. صدیقی صاحب، قسمی که شما گفتین که تیم ملی پاورلیفتینگ طرف لاس وگاس امریکا میرن، اونا به خاطر چی میرفتن؟
جناب خداوند به نیاز و درود از سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، تیم 6 نفری فدراسیون ملی پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان به دعوت فدراسیون پاورلیفتینگ کشور امریکا راهی مسابقات جهانی پاورلیفتینگ میشه که خوشبختانه پیش از 20 کشور برتر جهان به این مسابقه دعوت شده و از جانب افغانستان هم یک مربی و 5 نفر ورزشکار، قسمی که 4 ورزشکار از بخش زکور و یک ورزشکار هم از بخش اونا به این مسابقه اشتراک میکنه. البته شایان ذکر است که سال گذشته هم 7 نفر ورزشکار در این مسابقه اشتراک کرده بودیم و از جمله 7 نفر ورزشکار 2 نفر ما متاسفانه در ردیف نامدن و 5 نفر ورزشکار دیگه دانستیم که ما 5 مدال طلا را به کشور عزیز خود افغانستان بیاریم و از لحاظ درجه تیمی سال گذشته هم افغانستان در جایگاه سوم قرار گرفت، کشور امریکا در مکان نخست، کشور کانادا در مکان دوم و افغانستان سوم و کشور چکسلواکیا چهارم و اوکراین که یکی از کشورهای بسیار قوی در بخش پاورلیفتینگ در مکان پنجم قرار گرفتند. البته جای خوشبختی بود که سال گذشته در این مسابقه ما ریکورسکنی های هم داشتیم که من خودم خواجه فرید صدیقی قهرمان وزن 105 کیلوگرام ماسترا دانستم در وزن 105 کیلوگرام ماسترا ریکورسکنی کنم، ریکورد در جهان یک بار دیگه با اختلاف 10 کیلوگرام با دست خود بگیرم و علیرضای رفیق‌زاده قوی ترین مرد افغانستان و قوی ترین مرد اسکوات جهان دانست که ریکورد اسکوات جهان هم با اجرای حرکت 485 کیلوگرام دوباره به دست خود بگیره و همچنان کاج احمد ولید صدیقی در این مسابقه لقب نابغه بنچ پرس جهان گرفت که خوشبختانه با وزن 72 کیلوگرمی که داشت ورزشکار تانست 230 کیلوگرم بنچ پرس بزنه و امسال هم ورزشکارهای ما از آمادگی بسیار خوب برخوردار است. جا داره که از هیئت رهبری ریاست تربیت بدنی و سپورت کشور بخصوص جناب آقای سارنور گرامی جلی کریم جهان سپاس کنیم که تیم ما را با وجودی که المپیک ریاست تربیت بدنی و سپورت یک بودجه ناچیز را از دولت میگیره و خود ریاست تربیت بدنی و سپورت با کمبود بودجه دست با چند نرم میکنه، ولی با وجود از هم به خاطر از اینکه میدانست تیم فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان یک تیم قدرتمند است که همواره نتیجه گرفته و مدالهای خوشرنگ را نصیب کشور کرده، به او خاطر از 6 ماه به این طرف قرنطین بودیم و حال هم به تاریخ 17 تا 19 اکتبر مسابقات ما در شهر لاس‌ویگاس کشور آمریکا دایر میشه که بخیر 2-3 روز بعد یعنی روز چهارشنبه ما تیم ششنفی ما روانه مسابقه هستیم و از هموطنهای عزیزم استدعای دعا دارم که این تیم 7-6 نفری که یک نفر مربی و 5 نفر ورزشکار است دعا کنند که تانسته باشیم مانند سال گذشته هم خوب بزرگ باشیم.
بسیار زیاد تشکر صدیقی صاحب. مسابقات باسکتبال دختران میان 5 تیم ولایت روز یک شنبه در کابل برگزار گردیده که 5 روز دوام خواهد کرد. بازیکنان این تیم ها با استقبال از برگزاری چنین مسابقات میگویند که آنان در عرصه ورزش امکانات لازم را در اختیار ندارند و از کمیته ملی المپیک میخواهند تا برای آنها زمینه اشتراک در مسابقات کشورهای خارج را مساعد بسازد. در همین حال مسئولین فدراسیون باسکتبال افغانستان میگویند هدف از برگزاری چنین مسابقات رشد تیم باسکتبال دختران در ولایت است. آرزو غیاسی همکارم در این مورد گزارش را تهیه نموده است.
در مسابقات بسکتبال دختران که روز یک شنبه در کابل برگزار گردید، به شمول تیم‌های کابل 12 تیم اشتراک دارند و 5 روز دوام خواهد کرد. این 4مین بار است که با اشتراک 5 تیم از ولایت مسابقات بسکتبال دختران در کابل راه اندازی می شود. بازیکنان این تیم ها با استقبال از برگزاری این مسابقات می گویند که آنان در بخش ورزش امکانات لازم را در اختیار ندارند و از کمیته ملی المپیک می خواهند تا برای آنها زمینه اشتراک در مسابقات خارجی را مساعد سازد. دو تن از بازیکنان در مورد خواستشان به رادیو آزادی چنین گفتند:
رشید احمدی هستم، یک از بازیکنان تیم سنگر از ولایت کابل. در ورزش یعنی سراسر مشکل است، مشکل میدان داریم، مشکل جال درست نداریم، توپای ما در اصل همش مشکلات هستند. ما از فدراسیون ای است که وقتی که ما زحمت میکشیم فقط به ما توجه شوند.
سمیتان علیزاده هستم، یکی از تیم دختران بسکتبال بانوان ولایت هرات. من از فدراسیون بسکتبال خواهش میکنم که فرا ما زیادتر کنن به خارج از کشور که بیشتر روی دخترها قوی تر شود.
این دختران میگویند در صورت فراهم شدن امکانات و زمینه بهتر ورزشی آنها می توانند در بخش بسکتبال خوبتر بدرخشند. در این مسابقات به شمول 7 کلاب ورزشی کابل بازیکنان تیم های بسکتبال ولایت قندهار، غزنی، هرات، بلخ و بامیان نیز اشتراک کردند. در همین حال مسئولان فدراسیون بسکتبال افغانستان میگویند که آنان تلاش میکنند تا زمینه‌های بهتری را برای دختران ورزشکار فراهم نمایند. عبدالجلیل بارکزای معاون تکنیکی فدراسیون بسکتبال افغانستان میگوید هدف از برگزاری چنین مسابقات رشد تیم بسکتبال دختران در ولایت است. آقای بارکزای به رادیو آزادی گفت از میان این تیم‌ها بازیکنان برتر را به تیم ملی کشور انتخاب میکنند.
منظور رشد ورزش بسکتبال در بین بانوان و در معرفی ورزش بسکتبال برای ولایت افغانستان است که همه سالا به منظور جذب استعدادهای جوان و انتخاب تیم ملی و جوانان این مسابقات ما دایر میکنیم. 4 روز این مسابقات ادامه خواهد یافت. تیم اول، دوم و سوم هم از طرف ریاست تربیت بدنی جوایز کپ برشان توزیع خواهد شد. از بینشان تیم جوانان و تیم ملی انتخاب خواهد شد که ما اگر بتوانیم در سفرهای بعدی از اینا استفاده کنیم.
بر اساس معلومات کمیته ملی المپیک در حال حاضر کلاب های رجستر شده دختران در بخش های والیبال، بسکتبال، هاکی، جمناستیک، فوتسال و فوتبال در کابل فعالیت دارند. برخی از کارشناسان امور ورزش هم میپذیرند که زنان با وجود مشکلات فرهنگی و اجتماعی در 13 سال گذشته توانستند دستاوردهای چشمگیری در بخش های مختلف ورزش داشته باشند و باور آنان اگر به زنان ورزشکار توجه بیشتر صورت گیرد آنان میتوانند در مسابقات بین المللی نیز خوب بدرخشند.
شنوندگان عزیز، به اخیر برنامه رسیدیم. از همراهی شما جهان سپاس. سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، من شمیلا جاوید با ارائه یک برنامه دیگر آشیانه با شما هستم. در این برنامه بر عوامل عمده حوادث ترافیکی در جاده های شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان گفت زده می شود.
می خواهند که به صورت تیر شوند، دل نادل می شوند که تیر شوید نشید.
و در قسمت اخیر برنامه نمایشنامه هم جا داده شده است.
ای خاک چم، باز در این حالتم دیگه کاسه کده و چای آورده از خاطر من بزامت شدی خوره.
با ما باشید. گفته شده است در این اواخر حوادث ترافیکی در شهر کابل و سایر ولایات و شهرهای این کشور افزایش یافته است. نظر شماری از صاحب نظران، عوامل زیادی وجود دارد که سبب حوادثات ترافیکی در جاده ها می شود. از جمله سرعت بیش از حد دریوران، رانندگی در حالت نشه، بیروبار وسایل در جاده ها، کند و کبر سرک ها و بی احتیاطی بسیاری از مردم حین عبور از سرک ها را می توان نام برد. فیض محمد باشنده دارالامان کابل که از تیزرانی برخی از دریوران شاکی است میگوید:
مزایم کل مردم که میشه که وردو میشه که دلنجرهای خود مهارن میکنن که رابطه کجا میری، کل مردم رو خطا میکنی، کل رو با حادثه ترافیکی هم برابر میسازن، برای مردم بسیار مشکل خلق میکنن. یک روز یک موتر چشم دیده من 2000 دوان که دوان از بغلش ته شد، این بیچاره رام زده و گار کرد، خودش هم دمی دارالامان که دمی پای خود پایم از بین برد و لنجر هم شیشه شد تک تک کرد. این مسلمان را گذرم زد موترش خراب کرد. چرا؟ اینا بر امنیت مردم هستن، نه بر نارامی مردم، نه بر آزار مردم.
احمد جاوید یکی دیگر از باشندگان کابل از بعضی مردم و اطفالی که قانون جاده را مراعات نمی کنند شکایت کرده میگوید:
در سرکا خصوصا وادی رخصتی مکتب، بعض اوقات دیگه که شاگردای مکتب نیستن دیگه، مثلا بچه‌ها هستن که در کوچه توپ دنده و کرکت و بعض ساتریای میکنن یا پشت گوری پران میدون. در فاصله 50 متر 100 متر آرامم میکنیم، سرعت خودم کم میکنیم، سرکا مزدحم است. زمانی که یک حادثه ترافیکی رخ بده، آمرین ترافیک باز اور ملامت نمیکنه، جوانا رو میبینیم، اکثر کسایی رو میبینیم که در سنین مثلا 40 45 50 هیچ فکر نمیکنن که ما در سرک مثلا تیر میشیم، یا بعض اوقات میخوان که به صورت تیر شوند، دل نادل میشن که تیر شوی نشین، پس دوباره پشتر میبراین، میبینی که 100% نفر اوگار میشه یک حادثه رخ میده.
در کشورهای دیگر اکثرا قانون جاده ها و نظم عامه سوی مردم و هم دریوران مراعات شده و هر کدام در حفظ آن خود را مسئول میدانند. اما در افغانستان علاوه بر این که قوانین ترافیکی مراعات نگردیده، زمانی که یک حادثه ترافیکی رخ میدهد، هر دو جناح خود را بیگناه شمرده ملامتی را بر سر یکدیگر میاندازند. عبدالحامد باشنده ولایت میدانوردک مدت زیادی را در دوبی سپری کرده است، در این باره میگوید:
در سرک از دو خط است، قانون امارات میکنم، اشاره هستم اونجا، کامره از در جای در درخت ها کامره نصب است که معلوم هم نمیباشه، همینجا که اکاسی کنه باز جریمه میکنه موتر، کمپیترش هم در موتر است، لیسانس و جواز موتر اون میندازد، لمبرش میزنه در کمپیتر، معلوم میشه که بی‌قانونی کرده یا اصلی است. در پیاده رو خود اصلا نمیکنه، کس ما ندیدیم دیگه که ببینه از این پن میگیره که ما چرا مثل دیوانه واره تیر شویم. ما از دولت افغانستان میخوایم که همینطور یک قانون پیاده کنه، سرکار را جور کنه، اشاره را جور کنه، صحیح جریمه باشه. در ترافیک یک خورده بعد موشی کنه بریوار کتا آدم است، اعلام میکنه، میگه برو ملامت باشه، اعلام میکنه.
با اینکه در سالهای اخیر سرک ها و جاده های زیادی ترمیم و قیریزی شده است، اما در نقاط مختلف شهر کابل و دیگر شهرها سرک های خامه و کند و کپر دیده می شود و در بعضی از سرک های فرعی موترها دو طرفه رفت آمد می کنند که به گفته محمد عمر، یکی از مسئولان پانتون کابل، مراعات قوانین ترافیکی از سوی مردم در چنین حالات ضروری پنداشته می شود.
باید که می وایم که قانون نه سرک ها خورده است، دریورا سن قانونی پورا نمی باشه، باید ما هم در جاده کم برایم بعض قوانین خود ما مراد کنیم. مسائل تکنیکی موتر که از بریک است، بعد چیزای دیگه باید همش امتحان کنیم. باز داخل شیم کراچی ها در سرک معلوم نیست. شاگردای که از مکتب رخصت میشن از پشت موتر ما کمی یکی از شم دیدم است که جوان از پشت یک لاری گرفته. وقت لاری که جمپ اومد که می پشت سر موتر واس شد. بچه هم افتاد که پسر یک سنگ افتاد بسیار زخمی شد. پشت باسکل بود تو موتر گرفته.
خانم سویلا باشنده شهر کابل که به خاطر یک حادثه ترافیکی چندی قبل یک پای شکسته و از مدت 6 ماه به این طرف به کمک چوب زیر بغل را می رود، هم از مشکلات ترانسپورتی یاد کرده می گوید.
برآمدم از خانه می خواستم پشت سودا برم، سگ پیدا شد. ما از این ترسیدم ورخطا دمی سرک به شدت تو دویدم که موتر تصادم شد. بسیار زیاد صدمه دیدم، در روی سرک افتیدم، سرمم داغگار شد، خون ریزی کرد پایین زانوم، استخوانش توته توته شده بود. دریور بسیار یک آدم خوب بود، خودش مرده موتر خود برد شفاخانه. سر عملیاتم یک سیخ بود که 9 دانه پیچ داشت، 45 روز پایین دگج بود. بعد از اون پایین کرخ بود تا زانویم قاط نمیشد. باز عملیات شدم و باز از بیرونش 8 تا سیخ دیگه القای اپارات داخل کننده پایم. پیچکاری که در استخوان پای میشد خیلی درد و سوز زیاد تحمل کردم. 3 دفعه عملیات شدم. اگه من فکر خودم میگرفتم شاید یک قسم حادثه بر نمیخورد.
شاید در جریان حوادث ترافیکی کسان جان به سلامت ببرند، اما امکان دارد با چنین بی‌توجهی ها افراد زیادی کشته و یا هم در تمام عمر معلول بمانند. سارا باشنده منطقه خیرخانه کابل از یک حادثه دیگر ترافیکی در منطقه شان یاد میکند.
از سرک یک زن سرسفید تیر میشد، اما متوجه نبود که موتر از کدام طرف میآید. موتر به بسیار شتاب از او طرف میآمد، اما زن موتر زد و ایدوا ملا قرچاده را یک طرف رفت، لباسایش شبلقایش افتاد در روی سرک، اما تو مثل یک گودی وار جان خود از دست داده بود و مردم هم آگاهی ندارند، از اشارهای ترافیکی نمیفهمند.
بجانست بدانید که روزانه به چه تعداد واقعات ترافیکی در شماره از شفاخانه های شهر کابل ثبت میشود. در این باره شیر افغان یکی از مسئولان بخش عاجل جراحی شفاخانه علی آباد کابل معلومات می دهد.
در مجموع در طول یک روز ما در حدود اوسط از 20 الا 10 واقعات جنایی ترافیکی به شفاخانه مراجعه می نماید و این سرویس بعد از تماما کمک و اهتمامات لازمه توسط دکتر صاحبا و نرسای سرویس عاجل و بعدن به واردهای مختلفی که در داخل شفاخانه موجود است جهت تداوی اساسی ترش به سرویس ریفر می شود.
دکتران میگن زمانی که با یکی از مجروحین حادثه ترافیکی مواجه می شوید باید به وی کمک های لازمه را انجام دهید. در این مورد از دکتر احمد فواد پیرزاد موظف در شفاخانه علی آباد کابل گپ‌هایی را می‌شنویم.
حادثات ترافیکی عموما صدمه منفرد نیست، بر علاوه که سرشان ضربه می‌خوره امکان داره که سینه‌شان، شکمشان، پایه‌شان کسر هم داشته باشن. این کمک اولیه را هر هموطن باید یاد داشته باشه. با یک مریضی که مواجه میشه، یعنی طرق تنفسی مریض باشه و سر مریض وضعیت بتن یا اینکه نمانند که زبانش سقوط کنه، دانش بند بسازه، اگر افرازات و خون یا افراغ بودن مریض پاک کنن، سر مریض به یک طرف پالو بگردانن. اگر مریض تنفس میکرد خوب، اگر نمیکرد با تنفس دهن بدن یا دهن ببینی به مریض کمک کنن، و اگر نداشت نفس مساج قوی بر مریض انجام بده. اگر مریض که کسر داره باید دست یا پای زیره بسته کنن، با یک توتی لباس مریض یا چادر مریض یا لنگی مریض زخمش بسته کنن و بر امبولانس زنگ بزنن.
به گفته مسئولان ترافیک کابل، این وقوع حادثه سنگین ترافیکی که از اثر بی‌احتیاطی و عدم رعایت قوانین ترافیک از جانب رانندگان صورت میگیرد، متهم از 6 ماه الی 3 سال حبس محکوم به جزا می شود. سمونمل عبدلطیف خیرخان مدیر حادثات ریاست ترافیک کابل در این باره:
ما پاچه های مؤاخذه داریم، زمانی که تخلف ترافیکی رخ می ده معذفین ترافیک فقط پاچه مؤاخذه باشان می تن و اونا مؤاخذه نقدی می کنند. در پلی از ما اینمی وسایط متخلف ذریعه کرن انتقال می تیم به توقفگاه و در اونجا مدت 24 ساعت می باشه متاشان قید میشه. بعد از عقد مؤاخذه در حدود 1000 تا 2000 افغانی باشان پارچه داده میشه، وقت میشان تعهد گرفته بشه که باز بود رهام میشه. ما برین پیاده که اسراق عبور میکنن، ما دالزای پیاده رو داریم، اونا با دالزای پیاده رو استفاده بکنن. اینجا زمانی که حادثه صورت میگیره به ترافیک میایه، ترافیک رو بررسی میکنن، آنن دو سه ترتیب میشه و ما با سالوری روان میکنیم، ولو هر کسی که باشه، اگر جرمن باشه.
اما افراد هم به این نظر هستند که تا وقتی که ارگان‌های مسئول و مردم در حفظ و رعایت قوانین ترافیکی همکاری نکنند، این مشکلات پابرجا خواهد ماند. عبدالناصر کارمند یکی از دوائر دولتی در این مورد میگوید:
پیاده‌روا کلش بند است، برای مردم مسدود است. هر طرفی که میرید یا پلیس نمیمونه یا ترافیک نمیمونه، مجبور میشه مردم که داخل سرک برند، باعث حادثه ترافیکی میشه. خیر است که شما زور هستی و موتورای رنجر و دامه چیز در خدمتتان است. دولت که شما را این حق داد، شما در حق ملت ظلم نکنین. دریوری که است استاد نداره. استاد عزیز در قدم اول احتیاط است. کسی که احتیاط نکنه همیشه باعث اینمی طور حادثات میشه. باید که این قانون کل ما یکسان مراعات کنیم. از مردم عام، از پلیس، از ترافیک، از همه مردم امی تقاضای ماست که از تمام ارگانهای دولتی، مسئولین دولتی اگر خود مسئول بدانند.
به گفته صاحب نظران، باید به اساس حفظ قوانین ترافیکی برای افراد لایسنس داده شود، نه به اساس کدام روابط و یا هم مسائل پولی. و کسانی که میخوان لایسنس یا جواز رانندگی اخذ نمایند، باید معاینات صحی آن درست تطبیق گردیده تا به این ترتیب از بیشتر حادثات ترافیکی در این کشور جلوگیری صورت گیرد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. برخی ها بدون در نظر داشت حفظ الصحه و محیط رستورانت ها به آنجا رفته و غذا می خورند که بعدن با مشکلات زیادی دچار می شوند. در نمایشنامه امروزی بر این موضوع مکث شده است.
فرید بیا در ای باغچگه که اولیتا نام و خدا چه خوب سبز و تازه شده.
ما با شکریه در پرورش ای باغچه زیاد زحمت کشیدیم. راز یخوار
این اموم در باغچه براتان یک ذره چای آوردم که یک پیاله چای بخوریم.
زنده باشی، خیلی بیمی
شکریه خوار. چرا رنگ رو فرید صدقم یک رقم گرفته؟ فریز خو نیستی؟
به خدا از شو فتر زیاد دلم تاو پیچ میته، سرم گنگس از دردام میکنه. تشتاب رفته رفته پای در پایم نمان.
شکریه، تو خب برای ما چیزی نگفتی؟
گفتم جور خواد شدم، از امی خاطر بر شما چیز نگفتم.
ای خاک چم، باز در ای حالتم دیگه کاسه کده و چای آورده از خاطر مام بزامت شدی خورک. مام دیت یک وقت میماند شدم خدایا.
نه گپ نزن روزی جان، شکر که آمدی. راستش دیروز بازار رفته بودم، یک کم سودا و کالا برای مشتوکا خریدم. گشنه و مانده بودم، نان چاشت در بیرون خوردم، اونمو نان در جانکم نگرف، پس آن پشیمان شدم. بخیلم که اونمو
اوزن صد دفعه برات نگفتم که هیچ وقت از خوراکای سر سرک و روی بازار چیز نخوری که مریض میشی.
نه از بولانی و پکوری سر کراچی خو نخوردیم، ام دفعه در هتل نان خوردم.
دفعه پیشم ما و تو از روی بازار نان در هتل خوردیم. اگه یادت باشه کم بود که دل بد شویم. اول خونو کباب سبیل ماندهش بسیار سخت مانده بود. سلاتم که آوردن گرچه که در روی بشقاب پلاستیک گرفته بود، مگر یک دانه مگز در داخل ترکاری بند مانده بود. سر میزش چقدر چرک و چتل بود. آستینای ما را بیخی چتل و چرب کرد. گمش که خورک یگان تایش اگر نظافت و پاکی را در نظر بگیره.
رازیه جان راست میگه اوزن، اولش خود تا حد امکان، اما خوب است که آدم نان خود در خانه بخوره. خاطر آدم از نگاه پاک و سی بودنش اونو جمع میباشه. باز یگان وقتی که این آدم نان در بیرون خورد، در همو هتلی که میفهمه نظافت در نظر داره در همو بره. خیر است یک چند روپه زیادتر، مگم نان پاک و جای پاک و میداشته باشه. اگه احتیاط نکنیم هر روز مریض میشیم و کار ما با دکتر دوا خود بود.
به خدا راست میگن گمشکو، دنیا به جان آدم نرسه.
شکریه، حالا تیار شو که بریم پیش دکتر. من میرم که یک موتر بیارم.
راست میگه بیادرم، این ما گلاسا رو جمع میکنم همراه تو. نه بریم بخیر.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تا که میبینم دنیا این بهار میشه، چشمای تا که میبینم دنیا این بهار میشه، خالها را که میمانی داهای قطار میشه، داهای قطار میشه، داهای قطار میشه. ابرو را که می رنگی، مهتاب که جل می شد، ابرو را که